ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت، دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت. مانند مرده‌ای متحرک شدم، بیا بی تو تمام زندگیم در عدم گذشت. میخواستم که وقف تو باشم تمام عمر، دنیا خلاف آنچه که میخواستم گذشت. دنیا که هیچ جرعه آبی که خوردم از راه حلق تشنه من مثل سم گذشت. بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیدم، از خیر شعر گفتن حتی قلم گذشت. تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوش بغض کرده که این جمعه هم گذشت. مولا مولا، شمار درد دلم بی نهایت است، تعداد درد من به خدا از رقم گذشت. حالا برای لحظه ای آرام می شدم، ساعات خوب زندگیم در حرم گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن فی هذه الساعه و فی کل ساعه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. سلام عليكم ورحمة الله. بینندگان عزیز و ارجمند و ارزشمند شبکه جهانی ولایت، طاعات و عبادات شما عزیزان انشاءالله مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. افتخار این رو داریم یک جمعه دیگر با برنامه خوب پرسمان اعتقادی مهمان نگاه ارزشمند و ولایت مدار و شما عزیزان ولایت مدار هستیم. کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای محمدی در استودیو شرف و حضور دارن. حاجی آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات مقبول درگاه حق انشاءالله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و اعمالشون. مدتی در عتبات اونجا نایب زیاره بودیم و غایب بودیم، خدمت شما نبودیم و انشاءالله که خدا من قسمت شما عزیزان هم بکنه. و شب ماه مبارک هم دیگه داره نصف میشه، انشاءالله که توی نصف اول شما اون نورانیت و صفا و بهجتی که باید کسب میکردید و کسب کرده باشید، به هر حال باید قدر بدونیم و سرعت تمام میشه و یه موقع میبینیم که دیگه اواخر ماه مبارک رمضان شده و ممکنه که دستاوردمون و یافتمون از این ماه شریف کم باشه. پس باید بیشتر از کنم که بقیه ماه رو دریابیم، این ضیافتی که این ضیافت در طول سال نظیر نداره. همه چیز جمع شده، باران رحمت خداوند در این شبها و روزها به عالم میبارد و ما باید خودمون رو در معرض این باران قرار بدیم تا حیات معنوی پیدا بکنیم. قدر این شبها و روزها رو انشاءالله خواهیم دونست و توفیق است که در خدمت شما باشیم. خدا را شاکریم که باز این توفیق نصیب شد بعد از که دو هفته که ما قایب بودیم، که بچه غیبت هم عرض کردم چی بوده. باز دوباره توفیق نصیب شد که خدمت شما باشیم. دیشب این ساعت ما در کربلا اونجا نایب زیاره بودیم و شب همینجا در خدمت شما هستیم. انشاءالله که خداوند متعال ماها رو به اونچه که وظیفمون هست آگاه و موفق بدارد و انشاءالله شما دوستان عزیز بیننده رو هم طاعتتون رو اعمالتون رو به کرمش به شایستی قبول بفرماید.
انشاءالله رحمان. خیلی خوب، زیارتتون هم مقبول درگاه حق انشاءالله قرار گرفته باشه و انشاءالله به کرات نصیب عزیزان ولایت مدار این شبکه جهانی و ویژه برنامه پرسمان اعتقادی بشه. حاجی محمدی اگر موافق باشید من پیام ها و سوالاتی رو که بینندگان عزیز مطرح کردن من خدمتون طرح میکنم، طرح موضوع میکنم و انشاءالله جواب شما رو خواهیم شنید و بهره خواهیم گرفت. بیننده عزیزی پیام دادن که با سلام، آیا صحیح هست که نسبت به ملائکه مقرب الهی خیرات داشته باشیم و اونها رو در ثواب اعمال خودمون سهیم بکنیم؟
در منابع دینی ما این که بخوایم اصلا براشون نماز بخونیم، چون اونها کلشون عبادت، کارشون عبادته، و یا خیرات از این دست براشون انجام بدیم نداریم. در این روایتی از پیامبر که شخصی مد خدمت پیامبر عرض کرد که من اجازه میدید که آرزوی مرگ بکنم، پیامبر فرمود مرگ یک امر ناگزیر است، نیست نیست شما آرزو کنید، خودش به موقع میاد سراغتون. اما قبل از مردن شما باید برای 10 گروه هدیه تهیه کنید. برخی از این گروه ها فرشتگان هستند، از جمله مثلا جبرئیل علیه السلام، ولی هدایایی که برای اونها تهیه میکنیم از جنس این که حالا بخوایم براشون نماز بخونیم روزی نه، برمیگرده به خود ما. مثلا هدایای جبرئیل که چون 10 گروه هر کدوم 4 تا هدیه میخوان میشه 40 تا. هدایای جبرئیل کم خوردن که روزه ماه مبارک رمضان این حاصل میشه، کم خوابیدن، کم گفتن و مداومت بر حمده. وقتی اینها رو که نگاه میکنیم ببینید اگه انسان این کار رو بکنه به خصلت و خوی فرشتگان نزدیک میشه، یعنی فرشته خوب میشه. ما در روایات مثلا در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام در دعای سوم به نظرم میاد به این فرشتگان مقرب سلام میکنه، به تک تکشون با اسم اونها مورد سلام قرار میده. سلام کنیم خوبه. هدایایی که اونها میخوان از این دسته که به ما، به خودمون برمیگرده. کم خوردن برای ما خوبه، کم خوابیدن برای ما خوبه، اما که اونها نیاز داشته باشن نه، چون اونها عقل محضن. فرشته در همون آخرین حدی که میتونه به کمال برسه آفریده شده. در قرآن داریم که میفرماید از قول فرشته ها میگه که ما و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ کد ما فرشتگان نیست مگر اینکه در جایگاه خاص معلوم خودشون آفریده شدن. بنابراین مثل انسان نیستن که تو برزخ ما یه صلوات براش بفرستیم اونجا کلی بالا میره، کلی شاد میشه و یه قوقای به پا میکنه یه صلوات ما برای اهل برزخ.
دارای قوه اختیار نیستن فرشتگان؟
اختیار رو ما دارن، اما اختیار به اندازه انسان نه، اختیاری که در حد ترک اولا دارن. خب با این حساب که عرض کردم فرشتگان نیاز به این که حالا ما نماز بخونیم تا مقامشون بیاد بالا، یا مثلا فرض کن که صدقه بدیم که مثلا ثواب به حسابشون نوشته بشه، نیاز به این چیزها ندارن. اما سلام کردن چرا؟ کارهایی کنیم که اونها خوشحال بشن. فرشته ها از عبادت ما خوشحال میشن و برای ما دعا میکنن. اگر ما در تعلیم و تعلم شرکت کردیم، فرشتگان مقرب الهی، جالب ها، ما باقر فرمودن، به احترام متعلمین شرکت میکنن، بالا فرشون رو زیر پاشون فرش میکنن. اینا رو فرشته ها دوست دارن و دعا میکنن و فراوان داریم از این دسته ولایات که فرشتگان چه چیزی رو دوست دارن. اما اون چیزی که فرشته ها دوست دارن همش برمیگرده به خود ما، چون اونها نیازی به این چیزها ندارن.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. عزیز دیگری سوال رو طرح کردن که گفتن که وقتی کار خیر رو انجام میدم و ثواب اون رو میخوام هدیه بکنم به اموات، دچار نوعی بخل میشم و تنها اموات نزدیک خودم رو نام میبرم، در حالی که روایات چیز دیگری رو میگن. خود این بینندم داره اینو به قول معروف میگه که روایات چیز دیگری رو داره میگه. لطفا راهنمایی بکنید تا با وسع دید بهتری زندگی بکنم.
این رو ما بخل نمیبینیم که اقوام نزدیک اولویت دارن، که خب نسل قرآن هم هستی، در قرآن مطلب رو داریم. این که خب هست که انسان بخواد پدر و مادرش مثلا با یک فرد خیلی دور که هیچ نسبتی هم باش نداره بخواد باشون یک نواخت ببینه که درست نیست، حتما باید براشون یه حساب ویژه باز بکنه. این هم اصلاش بخل نیست که حالا شما برای اقوام نزدیکتون این کار رو انجام میدید. بخل اونه که شما نبخشید، حتی به پدرش هم نبخشه، انسان به فرزندش هم نبخشه، یه چین خصتی بهش میگن بخل. اما شما باید دو کار انجام بدید. اون چیه؟ نسبت به اقوام نزدیک عیبی نداره، کاری براشون انجام بدید. اما اون چیه برای خودتون انجام میدید، اونو شریک کنید. که امام صادق فرمودن، فرمود لو اشرکت فی حجک الفن، اگر در حجی که برای خودت انجام دادی، حج مستحبی، 1000 نفر رو شریک کنی، خداوند به هر کدام از اونها یک ثواب حج کامل رو خواهد داد. این عیب نداره. اما اینکه حالا انسان برای پدر و مادرش، برای ائمه علیهم السلام خصوصیت خاصی قائل بشه و ویژگی و اولویتی قائل بشه، این اشکال نداره، بلکه محبوب هم هست، مطلوب هم هست که انسان این کار بکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. اگه موافق باشین تماسی رو با هم دیگه بشنویم. بیننده عزیزمون از یزد، جناب آقای عباسی. آقای عباسی سلام علیکم.
علیکم السلام، شبتون بخیر، تاعت مقبول باشه.
شب عالی بخیر.
سوالی داشتم برای اینکه وقتتون رو زیاد نگیرم سریع عرض میکنم، اگر جناب استاد سلام دونستن محبت بفرمان. فرض بفرمایید که پدری هست که ثروتمند هست و 2 تا پسر داره و این پسرها هم هر کدوم فرزندانی دارن، یعنی این پدر یک سری نوه داره و در زمان حیات این پدر ثروتمند یکی از این پسرها از دنیا میره.
بله.
وقتی که پدر ثروتمند بعد از اینها از دنیا بره، بر حسب قاعده ارث، خب ارث میرسه به این فرزندی که مونده. من سوالم درباره این بحث به اصطلاح فلسفه این احکام هست که سوال پیش میاد، میگم از جهت قاعده بله، باید از جهت حکم باید ارث برسه فرزند، اما اون نوه ها، خود ماها الان میگیم از جهت اخلاقی بهتره که اون فرزندی که ارث برده به اون نوه ها هم که به هر حال پدرشون فوت کرده اعطایی بکنه. به نظر میرسه که در ظاهر قانون ارث اینجا یه مقدار با مباحث اخلاقی و اینها تباین داره. اگر استاد صلاح میدونن در این باره، اگر سوال من مفهوم هست تبیین بفرمان.
خیلی متشکرم جناب آقای عباسی، پاسخ شما رو ان شاء الله میشنویم.
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه قانون خوب نمیشه که بخواد مرتب استثناء داشته باشه، بگیم مثلا اگر پدر مرد و فرزندش در زمان حیاتش مرد، بگیم که به فرزندانش اگه فقیر بودن ارث داده بشه، اگه غنی بودن داده نشه. اگر پدر در زمان حیاتش چیزی بخشیده بود به اون فرزند و بی‌نیاز شده بود، بگیم اینجا نه ارث نبرن، اونجایی که نبخشیده ارث ببرن. یا بگیم اگه پدر مثلا وصیت کرده باشه که چنین چنان بکنید، اونجا دیگه عیب نداره. اگه وصیت نکرده باشه، نمیشه قانون اینجوری باشه. قانون باید قاطع باشه و مشخص باشه. اما راه‌های برون رفتی هست، از جمله این که خب پدری که فرزندش از دنیا رفته و یتیم‌های ازش باقی مونده، خب اخلاقاً این وظیفه رو داره که حداقل از ثلث مالش به اندازه که اون یتیم‌ها زندگیشون اداره بشه از کنم که قرار بده. پدر بزرگ ما، خدا رحمت کنه همه اموات دوستان عزیز بیننده رو، که آدم آگاه و ملایی بود، خب پسر بزرگش در زمان حیات خودش از دنیا رفت، اون چند تا صغیر داشت، چون وصیت کرد که از ثلث مالش به اندازه یک سهم پسر به فرزندان اون پسری که از دنیا رفته بدن. دقیقا اونها شدن مثل بقیه، یعنی هیچ مشکلی نداشتن، زندگیشون کامل اداره شد. راه های از این قبیل رو خب وجود داره که میشه از این راه ها رفت، اما اینکه بخواد اون استثناء بشه، چون طبقات ارث مشخصه، طبقه اول پدر و مادر و فرزندانن، مادامی که اینها باشن دیگه به کسی نمیرسه، قانون قاطع است. حالا اگه اینها خودشون نبودن به فرزندانشون میرسه، اگه فرزندان نبودن به فرزندان میرسه، اگه بودن دیگه به فرزندان نمیرسه، همینطور اگه فرزندان و فرزندان دیگه باز به فرزند فرزند نمیرسه. طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده و اینها هستن، باز مادامی که اینها باشن دیگه به بعد به فرزندانشون نمیرسه. قانون باید کاملا منضبط و دقیق باشه. خب اگر اینها نبودن طبقه سوم میشه دایی و عمو و عمه و خاله و اینها، که اونم باز همینطور طبقات منضبط دقیق. حالا اگر مورد استثنایی هست اونو باید با علما مشورت کنن و کاری که جد ما انجام داد و دیگران انجام میدن اون کار انجام بدن. و کار خیلی آسان هست، کار بسیار مشکل نیست. چیزی که پدر میتونه در زمان حیات خودش حتی مرز کنم که اون چه که لازم هست به این فرزندان یتیم ببخشه، هی بکنه بگیم فرزندان که مثلا خونه ندارن من براشون یه خونه میخرم، اینا درست. یه حقوقی براشون تعیین بکنه، در زمان حیات خودش میتونه هر مقدار ثروتی که میخواد به اونها هبه بکنه که اونها زندگیشون کامل و بدون مشکل داره. اما اینکه بخواد عیب مرتب استثناء باشه، ممکن ده ها استثناء هم که ما قائل بشیم باز مواردی پیدا بشه که اون استثناءها شامل حالش نشه.
خیلی متشکرم. فایل صوتی رو داریم از برادرمون از کشور افغانستان آقای عبدالغفور، با هم دیگه میشنویم.
سلام علیکم. سلام خدمت استاد محمدی و دیگر همکاران شبکه ولایت. عبدالغفور است، از افغانستان یک سوال داشتم. این که ما مردم التشه اعتقاد داریم که زمین به حجت خدا هیچ وقت نبوده، پس در زمان که بعد از حضرت عیسی علیه السلام که 500 سال تقریبا بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل، در این زمان 500 سال حجت خدا کی بوده است؟ امیر لطف کنین بر ما توضیح بدین. تشکر.
خیلی متشکر. بفرمایید استاد.
عرض کنم که حجت خدا منحصر به پیغمبر نیست، جانشین پیغمبر میشه حجت خدا و پیامبران زنده هم که هستن میشن حجت خدا. در این مدت 2600 سال یا 560 سالی که دوران فترت بهش میگن، دوران فاصله بین حضرت عیسی و پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این فاصله بهش میگن دوران فترت، حجت منحصر به پیغمبرها که نبود. خود عرض کنم که شمعون صفا جانشین حضرت عیسی حجت خدا بوده، مثل جانشین پیامبر اعظم تو مقام مولا امیرالمومنین در عالم هستی بعد از پیامبر بی نظیره. اما همطور که امیرالمومنین جانشین پیامبر بود، شمعون صفا هم جانشین حضرت عیسی و حجت خدا بود و این همطور ادامه داشته. مثلا حضرت عبدالمطلب حجت خدا بود در بین مردم. این یک. و دو، پیامبران زنده که حضور دارن مثل خضر، مثل الیاس، مثل عیسی، اینا که خب هستن حجت خدا هستن. و سه، خداوند در بین مردم دو تا حجت داره، ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره که پیامبران باشن و حجتون باطنه که عقل انسان ها باشه. بله حجت ظاهر هم بوده همیشه و زمانی نبوده که اصلا معصومی در عالم نباشه. عرض کردم بعضی پیامبران که خب زنده هستن دیگه، هنوز هم هستن و همیشه بودن، ضمن این که اونها هم جانشینانی داشتن. بله ممکنه که اون حجت برای بعضی ها شناخته شده نبوده، چنانچه الان حجت خدا برای بعضی از مردم شناخته شده نیست. الان حجت خدا که حجت ابن حسن و جلالت حالا فرایح شریف باشه، خب برای بعضی شناخته شده نیست، اما حجت بودن اون که هست. پس این که اگر حجت نباشه زمین اهلشو فرو میبره که درست روایت داریم، معنیش نیست که حجت حتما شناخته شده باشه و همه مردم اون حجت رو بشناسن. پس در دوران فترت حجت هایی بودن که مردم ازشون خبر نداشتن و آنها رو نمیشناختن، که حالا بعدش من خدمتتون عرض کردم، مثل شمعون و مثل حضرت عبدالمطلب و دیگران.
خیلی متشکرم. بیننده عزیز دیگری سوالی رو مطرح کردن با توجه به برنامه زندگی پس از زندگی که غالبا میگن همه زندگی خودمون رو دیدیم، پس نقش غفران و رحمت خدا چی میشه؟
بله، چند نکته دوست داشت داشت باشن. نکته اول این که این مشاهده که قبل از قبض روح هست، البته سه بار این مشاهده، یعنی سه بار تمثل پیدا میشه، یکی قبل از قبض روح که در عالم برزخ تمثل برزخیش هست، یکی هم قیامت که اعمال شکل خاصی اونجا مشاهده میشه. اگر گناهی مورد غفران خدا واقع شده باشه، اون دیگه تمثل برزخی نداره، اون دیگه تمثل نداره و اون دیگه دیده نمیشه، در قیامت هم دیده نمیشه. یا اگه انسان نسبت به گناهی توبه کرده باشه، آنچه که قبل از مرگ میبینه اون توبه هست نه اون گناه، و توبه هم یکی از بهترین عبادت است که انسان میتونه انجام بده. پس دیدن درسته، مشاهده میشه، اما لزوماً گناهی که انسان ازش توبه کرده رو مشاهده نمیکنه. اونی که مورد غفران خدا واقع شده، اون دیگه وجود نداره که بخواد انسان ببینه، اون بخشیده شده، تمام شده، رفت. مطلب بعد این که مغفرت جای اصلیش در قیامته، در قیامت کبراست. این سکرات موت و این مشاهده همین اعمال و فشار قبر، اینها برای همینه که این گناه پاک بشه. اینجاها این عوامل گناه رو پاک میکنه. وقتی انسان بیمار که میشه، مؤمن بیمار که میشه، یک شب تب ممکنه که مثل برگ خزان گناهانش رو بریزه و این ادامه داره. سکرات موت، قمرات موت، عرض کنم که متلقی ها جان کندن، بعدش فشار قبر، عذاب قبر و چیزی از این قبیل، اینها انسان رو پاک میکنه، پاک میکنه تا روز قیامت. روز قیامت هم طول همون روز قیامت خیلی از گناهان بخشیده میشه. اون مغفرت و غفران و شفاعت اون آخرین مرحله است که دیگه گناهی باقی مونده باشه که دیگه نه توبه کرده باشه، نه از خودم که این سختی ها اونو پاک کرده باشه، اون وقت نوبت میرسه به تفضل خدا و نوبت میرسه به غفران بی حد خداوند متعال و شفاعت شافعان و چیزی از این قبیل که دیگه جاش در آخرین مرحله قیامت.
متشکرم. این پیام یه ادامه ای هم داره، حالا من ادامهشو گفتم در این قسمت از شما طرح پرسش بکنم، این که چرا همه گناهان در آنجا آزاردهنده هستند؟
چون حقیقت گناه، وقتی که انسان حقیقت گناه رو ببینه، آزاردهنده هست، ذاتش آزاردهنده است. این مثل اونه که بگیم که چرا شلاق زدن آزاردهنده، خب ذات شلاق زدن آزاردهنده. یا بگیم مثل این که چرا چیزی که انسان تلخه، زهره، مثل زهر مار میمونه، مثلا چرا آزاردهنده؟ خب ذاتش اینه دیگه، گناه ذاتاً آزاردهندهه. منتها ما در دنیاشون نمیبینیم، گاهی هم ممکنه از گناه لذت هم ببریم، اما اگر همون لحظه که انسان گناه میکنه حقیقت گناه رو، باطن و گناه رو ببینه، آنچنان اذیت میشه، آنچنان متنفر میشه از اون گناه که از هیچ چیز آزاردهنده انسان انقدر متنفر نمیشه. منتها اینجا چون تمثل نداره، چون ما حقیقت ملکوتی گناه رو نمیبینیم، خب بیخیالیم. اما اون لحظه که انسان هنگام احتضار که چشمش باز میشه و کشفنا که قطاعک و بصرک الیوم حدید، چشم انسان باز میشه، پردها کنار میره، حقیقت گناه رو میبینه. از مشاهده حقیقت و باطن گناه بله انسان دچار عذاب میشه. چرا؟ چون ذاتش، ماهیت گناه آزاردهنده است، با اون نفس ملکوتی انسان سازگار نیست. انسان یک نفس لبامه داره که از گناه بدش میاد و این طبیعی انسان هست. هر انسان اگه انسان باشه، از پلشتی و پلیدی و فساد و زشتی و گناه تنفر داره، تنفر ذاتی، تأکید میکنم، اعتباری نیست که بیم حالا چه اشکال داره مثلا گناه رو ببینه بعدش نیاد. سیمونی بگیم که شما یک انسانی رو کتکش بزنید اما بعدش نیاد، معلومه که کتک انسان دردش میاد دیگه، ذات کتک زدن انسان دردش میاد. اونم همینطوره، ذات گناه پلشته و پلیده و تنفر آوره و با طبع و با نفس ملکوتی انسان سازگار نیست، و وقتی اونجا که حقیقت گناه رو میبینه به شدت دچار عذاب و ناراحتی میشه.
خیلی متشکرم. تماس تلفنی داریم جناب استاد محمدی. آقای اکبری از رشت، سلام علیکم، بفرمایید.
با سلام به شما و میهمان برنامه شما. من سوال داشتم این که بخواستم بپرسم که آیا آقای رفیعی فرمودن که
دوستان صدا واضح نیست جناب آقای اکبری.
بفرمایید
دوباره سوال مطرح.
آقای اکبری سوال رو بار دیگه مطرح می‌فرمایید.
من سوال داشتم از میمان برنامه شما.
بفرمایید.
آقای رفیعی فرمودن که روز قیامت امام‌ها یعنی 12 امام نمیتونن شفیع باشن.
خب
خیلی خب بله 12 امام نمیتونن شفیع باشن. بله خب آقای اکبر ما صدای شما رو واضح نداریم.
تکرار میکنم عزیز جان.
باشه.
الان صدامونو دارین؟
بله بله بفرمایید جناب آقای اکبر.
میگم ما اینا که روز شفیع مردم باشن. یک برمانی مسیح.
خب خیلی متشکرم. یه تماس تلفنی دیگه داریم جناب آقای عبادی از تهران. این تماس رو هم میشنویم ان شاء الله پاسخ شما رو خواهیم شد. آقای عبادی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله. با عرض سلام و احترام و عرض قبولی اطاعات و عبادات.
همینطور شما.
سوالاتی داشتم چون وقت اجازه نمیدهد در برنامه‌های بعدی مطرح میکنم ان شاء الله و چند مطلب از برنامه گذشته از عرض میکنم. عزیزان اتاق فرمان قبل از سوال سفارش میکنن که سوال را کوتاه و خلاصه بپرسیم چون سوالات بنده تماما عمومی است و اعتقادم بر این است که هر سوالی واضح و روشن با دلایل و سند باشد. برای همین ارائه دلایل از قرآن و نهج البلاغه و غیره باعث طولانی شدن سوال میشود و سعی میکنم در هر برنامه سوالات بیشتر از 2 دقیقه طول نکشد. و بعد اینکه در برنامه گذشته استاد فرمودند که دشمنان اسلام را در دنیا بد معرفی میکنند. به عقیده بنده زمینه و ابزار این معرفی را خود مسلمانان ایجاد میکنند. متاسفانه مسلمانان به جنگ و خونریزی داخلی گرفتار شدند به خصوص در این چند دهه اخیر و هر طرف هم خود را برحق میداند و این کارها بهانه به دست دشمنان داده تا چهره اسلام را بد معرفی میکنند. و نکته آخر در سوال برنامه گذشته عرض کردم که مستضعف دینی و عقیدتی ماندن از کسی با داشتن توانایی و امکانات حقیقت یابی پذیرفته نمیشود و هر کس خودش مسئول است و برای این دلیل تقاضا کردم درباره آیات 31 تا 33 سوره سبع استاد کمی توضیح بفرمایند. یا فراموش شد یا استاد صلاح دیدن که توضیح ندهند. اگر امکان دارد درباره این آیات توضیح بفرمایند. اگر امکان ندارد دیگر عرضی ندارم. اگر امری سوالی ندارید من خدا بیدارم.
خیلی متشکرم جناب آقای عبادی. انشالله پاسخ شما رو از جناب استاد محمدی خواهیم شنید. خدا نگهدارتون باشه. استاد محمدی بفرمایید.
نسبت به سوال برادرمون تزرش تلفن کردم. آقای رفیعت هرگز این مطلب رو نمیگن که بگن که ائمه علیهم السلام شفیع نیستن. لابد صحبتشون تقطیع شده یا بخشای شنیده شده بخشای شنیده نشده و نمیشه گفت که چیزی که بدیهی اسلام هست اگر ائمه علیه السلام شفاعت نکنن کی باید شفاعت بکنه؟ چقدر ما روایت داریم در این باره؟ نه ائمه فرزندانشون از فاطمه معصومه سلام الله علیها بگیم که یا فاطمه تشفیعی فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن. دختر امام هست، دختر امام موسی بن جعفر انقدر قدرت داره که بس زهرا سلام الله علیها پیامبر به امام حسن امام حسن فرمود انتما امامان ولی امکما از شفاعی اهل سنت نقل کردن ها. شما امامید و شفاعت حق مادر شماست. نه جناب آقای رفیعی چنین چیزی رو من فکر نمی کنم گفته باشن. اگر شما چیزی ازشون شنید حتما تقطیع شده، بخشایش رو شنیدید بخشایش رو نشنیدید. شما مثلا گفته که شفاعت شرایطی داره از جمله اینکه اون طرف باید مرضی خدا باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنن شفاعا مگر اینکه اون طرف مرضی خدا باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. غیر اذن خدا کی میتونه شفاعت بکنه؟ بله بدون اذن خدا هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه. اما اینکه پیامبر و اهل بیت شفاعت نمی کنم، نه اینجوری نیست. پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، بازی حدیث اهل سنت نقل کردن تو منابع معتبر اهل سنت هست. پیامبر فرمود که من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیر از امت خودم ذخیره کردم و اون مقام محمود که در قرآن اومده همون شفاعت کبرای پیامبر هست. نه، قطعا فرمایش های رفعی رو دوستان بد شنیدن، یا اینکه تختی شده، یا اینکه مثلا ایشون شرایطی رو گفته که اون شرایط رو دوستان دقت نکردن. نسبت به سوال آقای عبادی از تهران چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول حق با ایشون هست، اینکه مسلمان ها تقصیر دارند و خودشون زمینه هایی رو ایجاد کردن که دشمن بتونه از این زمین ها سوء استفاده بکنه. اینو من قبول دارم که این درگیری های بیبچ و این افراطگری ها که یک گروه دیگه رو تکفیر میکنن، در گذشته یک خوارجی پیدا میشدن که بقیه مسلمان رو تکفیر میکردن، الان خیلی گروه ها شدن که هر کس خودش رو مسلمان میدونه و سایر مسلمان ها رو دیگه کافر میدونن. این افراطگری ها که در بخش های از جامعه اسلامی هست، بله، زمینش میشه همین که دشمن از این سوء استفاده میکنه. وقتی میبینه مسلمان افتادن به جون هم، مسلمانن، نماز میخونن، قبلشون یکیست، قرآنشون یکیست، پیغمبرشون یکیست، خداشون یکیست، همیشون یکیست، ولی افتادن به جون هم و انقدر به جای رسیدن که اتحاد با یهود رو بر علیه یک کشور اسلامی دیگه انجام میدن، در حالی که قرآن با صراحت فرمود نشد در ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، با صراحت میفرماید که سرسخت ترین دشمنان شما یهوده، اینا میرن با اسرائیل هم پیمان میشن بر علیه یک کشوری که
مسلمان
هست. که ایران و این ملت ایران به اسلام کرده، در طول تاریخ هیچ کس این خدمت رو نکرده در طول این 1400 سال، و الان هم این کشوری که تمام قد در مقابل همه شیاطین ایستاده، اینا میرن با اسرائیل هم دست میشن بر علیه این کشور. یعنی یهودی ها رو و بنی اسرائیل رو، صهیونیست ها رو بهتر از مسلمان ها میدونن. اینو قبول دارم که شما فرمودید که مسلمان ها خودشون، اما اینکه دشمن از این مطلب سوء استفاده نمی کنه، اینکه این درگیری ها سر نخش دست دشمن نیست، اینو قبول ندارم. داعش رو کی ساخته؟ این تکفیر ها رو کی ساپورت میکنه؟ کی از کنم که امکانات درخشون قرار میده، امکانات مالی، امکانات رسانه‌ای و آب به آسیاب این جنگ و درگیری و مسلمان کشی کی میریزه؟ سر نخ این گروه های تکفیری دست کیه؟ این بخش هم ببینیم دیگه. اون بخش شما فرمودید بله، کاملا درسته، اما این بخش که دیگران دخالت ندارن، شیاطین دخالت ندارن، داعش رو کی ساخته غیر از آمریکا و صهیونیست ها؟ این که بدیهیه دیگه. الان کی حفظش میکنه؟ کی به جون مردم انداخته که مسلمان های بیگناه رو، شیعه و سنی و براشون فرق نمی کنه، زن و بچه و همه رو لطفار میکنن؟ اینا رو کی از خودم که به جون مسلمان ها انداخته؟ این بخش رو باید دقت کنیم که ضمن این که تقصیر خودمون رو میبینیم، این دعواهای بیوجه و بیحاصل و نمیدونم درگیری ها و بحثای بیحاصلی که متاسفانه گاهی انجام میشه که این درست نیست، کاملا باید انسان دقت کنه. از اون طرف ما باید حتما نقش دشمن رو هم ببینیم، ببینیم چطور اینها رو سوء استفاده میکنن و چیکار میکنن که انقدر مسلمان ها به جون هم افتادن. این دوتا هر دو رو باید با هم ببینیم. سوال دومشون چی بود؟
خیلی متشکرم.
یه سوالی هم داشتیشون.
آقای عبادی گفتن که در مورد آیه 31 تا 33 سوره سبع صحبت بکنیم.
خب من آیه رو باید بیارم دوستان که ببینم چی هست. آیه آوردن ببینیم که خیلی. اما اون که من راجع مستضعفین گفتم، مطلب همونطور که عرض کردم همون بوده. کسانی هستن الان در جهان متمدن زندگی میکنن، ولی همین رسانه ها، همین وسایل ارتباط جمعی، همینا که باید استضعاف از بین ببره، اونها رو به استضعاف کشیده.
درست.
بله، ما قبول داریم بعضی از مستضعفین تو جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنن. ممکن اصلا حرفی از اسلام هم، اسم اسلام هم نشینده باشن. قبول داریم بعضی دیوونه هستن، بعضی ها در کودکی از دنیا میرن، بعضی عقب مانده ذهنی، اینا رو قبول داریم، بخش های از مستضعفین ها هستن. اما همون کسانی هم که در جهان به ظاهر متمدن زندگی میکنن، به هر حال حالا قصورن یا تقصیرن دچار استضعاف شدن. حالا آیاتش رو من نمیدونم ازش کدوم آیات هست، باید آیاتو ببینیم.
خب خیلی متشکرم، امیدوارم که جناب آقای اکبری و جناب آقای عبادی از رشت و تهران پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. پیامی رو خدمتتون قرائت میکنم. جناب استاد محمدی با تقدیم سلام. علیکم السلام. گرفتاری های عالم برزخ چیست؟ آیا عذاب با آتش است، ضربه زدن است، شکستن استخوان هاست و یا فشارهای روحی و روانی است؟ با تشکر جناب آقای محمد علی صالح زاده از ابرکو.
عذاب ها انواع عذاب هاست، منطقه عذاب برزخیه. آتش هست، منطقه نه از نه آتش دنیایی، نه این آتشی که ما در دنیا بیم. از امام صادق پرسیدن که کفار بعد از مرگ چی میشن؟ فرمود ارواح کفار فی نار جهنم، در آتش جهنم، در جهنم زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتون جزن لنا ما وعدتنا. فرمود که کفار در جهنم هستن، جهنم برزخی، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن، پس غذای برزخ جهنمی هم هست، نوشیدنی جهنمی هم هست. تقاضاشون اینه که خدای قیامت برپا نکن، که میخوان که تو همین جهنم باشن، به اون جهنم اصلی نرن. در سوره مبارکه واقعه فنزل من حمیم، امام فرمود فل قبر، این نزول حمیم از حمیم قضای جهنمی های برزخی است، این قضای برزخی جهنمی هاست. و تسلیت و جهنم فرمود فل آخره، اینکه ورود در آتش و سوخت در آتش وارد بشن، اونم جهنم اصلی، اون جاش در آخرت. یا در بر آل فرعون داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب جهنمی که بعداً باید توش برن رو باشون عرضه میدارن، میگن جای شما بعد از قیامت اینجاست. وقتی هم قیامت برپا شد بهش میگن حالا بریتون آتشی که براتون. پس هم عذاب روحی هست، هم عذاب جسمی هست، منتها جسم بدن برزخی، نه این بدن خاکی که اینجا خوابیده. هم خوردنی جهنمی هست، هم لباس جهنمی هست، همه اینها از جنس برزخ و از جنس عالم مثال.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید یه فاصله رو بگیریم و انشالله ادامه گفتگو در خدمتون خواهیم بود. میام برنامه رو انشالله با